أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، حبيب إله العالم، سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد. اللهم صل على محمد وعلى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين. إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. خداوند متعال فرج امام زمانمون رو امضا بفرماید، موانع ظهور حضرتش رو با عافیت برطرف گرداند و توفیق جلب رضایت آن حضرت در زندگی و عمل به همه ما کرامت فرماید. صلواتی ختم کنید. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجه. صحبتی که در شب‌های گذشته داشتیم به بحث سؤال در قیامت رسیدیم. امشب هم در تکمیل این بحث مطالبی رو به اختصار عرض می‌کنم. گفتیم که سوالات قیامت دو دسته اند. یک سوالات عام داریم که از عموم مسائل، از حق الله، حق الناس، کارهایی که انسان رفتارش در خانواده با فرزند در جهات مختلف، اینا سوالات عمومی است. اما یه سوالات خاص داریم که از چند مورد به خصوص در قیامت سوال میشه. اول قرآن بود. دیشب قدری در این باره با هم صحبت کردیم که نسبت به قرآن باید ما تجدید نظر کنیم، ارتباطمون رو با قرآن تقویت کنیم، قرآن رو کتاب زندگی بدونیم و با قرآن زندگی کنیم. دوم اهل البیت علیهم السلام بودن. امشب من همین بحث اهل البیت رو یه مقدار بیشتر باز میکنم و از همینجا دیگه رد نمیشیم که مناسبه با امشب هم هست و تکمیل بحث رو میگذاریم برای شبهای آینده انشاءالله. در رابطه با اهل بیت علیهم السلام، شناخت اهل بیت، ارتباط با اهل بیت، اقتدا به اهل بیت، اینا خیلی مهمن. در یه روایتی پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله می‌فرمایند اللهم صل علی محمد و آل محمد، می‌فرمایند فوالله ما احبهم احد الا ربح الدنيا والآخره. به خدا قسم هیچ کس اهل بیت من رو دوست نمی‌دارد مگر این که خیر دنیا و آخرت به او میرسه. یعنی در این محبت اهل بیت، دوستی با اهل بیت، ارتباط و انس با اهل بیت، دنیا و آخرت انسان آباد میشه، چون اونا مظهر همه خوبی هاین، اونها نشان همه ارزش ها هستن، اونها الگوی همه زیبایی ها و ارزش ها هستن. پس اگر کسی با اهل بیت درست ارتباط برقرار کنه، فرمودن ربح الدنیا والآخره. حالا این نکته رو گاهی ممکنه به ذهن کسی برسه، البته جوابش روشنه، ولی من باز یادآوری میکنم. گاهی ما میبینیم که پیامبر عزیزمون خیلی اصرار دارن که ما اهل بیتو دوست داشته باشیم. حکمتش چیه؟ حکمت مطلب، من با یه مثال عرض میکنم. فرض کن یه پدری چند تا فرزند کوچک و بزرگ داره، یه پسر بزرگی داره که فهمیده است و وارده و خب یه قدری با تجربه است، چند تا بچه های کوچک داره، اینا میخوان برن کوهستان. پدر به این بچه های کوچکتر میگه که از این برادرتون جدا نشین. خیلی خوب. با چند دقیقه بعد میگه دستشو رها نکنید. باز یکم بعد میگه بدون اجازه او جایی نرید. باز یه مرتبه تشویق میکنه، میگه اگر وقتی اومدید برادرتون بگه من از اینا راضیم، بهتون جایزه میدم. یه بار تهدید میکنه، وای به حالتون اگه برادرتون بگه من از اینا راضی نیستم. خب اگر از شما بپرسن چرا این پدر اینقدر اصرار داره، میگید چون این بچه ها کوچکن، راه رو بلد نیستن، در معرض خطرن، یه وقت میفتن از کوه، یه وقت طعمه درندهی میشن. پدر همه اصرارش برای سلامتی این بچه هاست. پیامبر عزیز ما که فرمودن من و علی دو پدر این امت هستیم، خیلی نگران امتن، لذا دائم میگن با اهل بیت باشید، با اهل بیت باشید، اهل بیت رو دوست داشته باشید، از اونا دست بر ندارید. اونا که به ما احتیاجی ندارن، چون ما اگر دستمون در دست اهل بیت باشه محفوظ میشیم. لذا در حدیث ثقلین فرمودن من دو شیء گرانبها بین شما میگذارم، قرآن و عطرت. ما ان تمسکتم بهما لن تزلوا ابدا، تا وقتی که با قرآن و عطرت باشید هرگز گمراه نمیشید. یعنی اگر از اهل بیت فاصله بگیرید گمراه میشید. پس بنابراین حکمت اصرار رسول خدا سعادت دنیا و آخرت ماست. خب حالا که پیامبر از اهل بیت گفتن، قیامت هم از اهل بیت سوال میشه، ما آیا محب حقیقی اهل بیت هستیم یا نه؟ محبت اهل بیت درجاتی داره. اگر یه مقدار این محبت بیاد بالا، در حد قابل قبول برسه، یه نشونه هایی داره. امشب نشانه های محبت اهل بیت رو با هم مرور میکنیم تا هم خوشحال بشیم انشاءالله در ما باشه این نشانه ها، و هم اگر کم و کسری داشتیم اینا رو تقویت کنیم در خودمون. اولین نشانه محبت سخت کوشی در عمل هست، درست برعکس اون چه گاهی شیطان القا میکنه. میگه شما که محب اهل بیتید، هرچی گناه کردید طوری نیست. اون قصه معروف رو بارها گفتم، یه کسی یه شعری گفته بود، اسمش حاجب بود، گفت حاجب اگر محاسبه یه حشر با علیست، من ضامنم که هرچه تو خواهی گناه کن. گفت دیگه ما حضرت علی رو داریم، چقم داریم حضرت. حالا طبق این نقلی که معروف هست، در عالم خواب به او گفتن این چه حرف باطلی زدی، چرا مردم رو تشویق به گناه میکنی؟ گفت بعد چی بگم آقا؟ فرمودن بگو حاجب اگر محاسبه ی حشر با علیس، شرم از رخ علی کن و کمتر گناه کن. اتفاقا توقع اهل بیت از دوستانشون اینه که جدی باشن در کار. خب این یه امر فطریه. هر پدری به بچهش میگه پسرم من یک اون با آبرو زندگی کردم، مبادا آبرو منو تو محل ببری. اهل بیت هم دوستانشونو میخوان که آبرودار باشن. لذا خود امیرالمؤمنین علیه السلام فرمودن من احبنا فلیعمل بعملنا ولیتجلبب الورع. فرمودن هر کی ما رو دوست داشته باشه باید به کردار ما عمل کند، باید مطیع ما باشه و اون ردای پارسایی برتن کند، یعنی با ورع باشه، با تقوا باشه، از زشتی ها پرهیز کند. پس بنابراین یک نشانه محبت اهل بیت اینه که انسان عمل کنه به دستوراتشون. دومین نشانه محبت دوستی و محبت به دوستان اهل بیته. خب اینم باز یه امر فطریست دیگه، هر کی کسی رو دوست داشته باشه به دوستش محبت میکنه. اگر شما مثلا یه دوست خیلی صمیمی دارید، بعد یه نفر میاد پیش شما میگه سلام علیکم، شما میگه سلام علیکم، معمولی برخورد میکنید، بعد میگه من از دوستان آقای فلانیم، خواهش میکنم بفرمایید امرتون چی شد، تا فهمیدید این دوست دوست شماست به او محبت میکنید. نشان محبت اهل بیت هم همینه. آقا امیرالمؤمنین فرمودن من احب الله احب النبی صلی الله علیه و آله. اللهم صل علی محمد و آل محمد. هر کی خدا رو دوست داشته باشه پیامبر رو هم دوست داره. نمیشه کسی خدا رو دوست داشته باشه رسول خدا رو دوست نداشته باشه. و من احب النبی احبنا، اگر کسی پیامبر رو دوست داره ما اهل بیت رو باید دوست داشته باشه. نمیشه کسانی بگن ما ارادت داریم به پیامبر ولی اهل بیت رو دوست نداشته باشن. بعد اون قسمتی که منظور صحبت ماست بخش پایانی است، فرمودن و من احبنا احب شیعتنا، اگر کسی ما رو دوست داره باید شیعیان ما رو دوست داشته باشه. خب ما گاهی غافل میشیم، تو مجالس اظهار ارادت به اهل بیت میکنیم، میگیم ما مخلص امیرالمومنین هستیم، ما ارادتمندیم، تو بازار به دوستان اهل بیت خیانت میشه، دروغ گفته میشه، خلف وعده میشه، اذیت میشن، سرشون کلا میره، این کارا رو کی میکنه؟ اگر ما دوست اهل بیتیم و همه اطرافیان ما هم که دوستان اهل بیتن، باید به اونا محبت کنیم، اونا رو مثل برادر خواهر خودمون بدونیم، خدمت کنیم بهشون، خیانت نکنیم، خدعه با هم نداشته باشیم، خلف وعد با هم نداشته باشیم، سر هم کلا نذاریم. دوستی اهل بیت نشانش محبت به دوستان اهل بیته. و همین گذشتی که فرمودن اینم از همین نشانه های محبت اهل بیت دیگه. آخه ما خیلی وقتا یک کسی رو به خاطر دیگری راحت میبخشیم، اینجوریه دیگه. من این مثالای ساده تر رو میزنم، کوچکتر هم تو محفل هستن خوب بگیرن مطلبو. ببینید مثلا یک روز تابستان شما ظهر استراحت کردید، ببینید یه بچه‌ای توپ بازی میکنه، توپو محکم میزنه به در حیاتتون، با ناراحتی بلند میشین میگید الان میرم درو باز میکنم میزنمش، این چه وقت بازی کردنه؟ میاد تا درو باز میکنید میبینید مثلا پسر معلمتونه که به شما درس داده، ای شما آقازاده آقای فلانی هستید، خواهش میکنم هر چی میخوای به در خونه ما بزن تو بزن. ای شما که الان میخواستی بزنی کلشو بشکنی، ولی چون فهمیدید این پسر معلم شماست، او به شما خوبی کرده، تموم شد. نه تنها انتقام نمیگیرید بلکه محبت هم میکنید. این همین گذشتی که فرمودن به حساب اهل بیت آدم راحت میتونه گذشت کنه. یه خاطره زیبایی پیش آمده بود در یکی از جلسات مذهبی مشهد، من اینو بگم امشب خوب این بحث بیشتر مطرح بشه. یه جلسه مذهبی بود، اینا ظهرای جمعه جلسه داشتن، پیش از ظهر جمعه من براشون منبر میرفتم. بعد اینا یه روز یک خاطره گفتن، گفتن توی جلسه ما دو نفر بودن، اینا خیلی با هم اختلاف شدید مالی داشتن، به هیچ عنوان با هم صلح و صلاح نمی کردن، آشتی نمی کردن. ما مکرر جلساتی گذاشتیم، پیر مردا، محاسن سفیدا با تجربه ها با این صحبت کردن، با اون صحبت کردن، دیدیم فایده نداره. دیگه اونقدر بی فایده بود که راهاش کردیم، گفتیم فایده نیست، بلش کنید، قهر باشن با هم. بعد از مدتی دیدیم این دوتا با هم رفیقن، دوستن، قشنگ دست هم گرفتن دارن میان، خیلی تعجب کردیم. گفتن اون آقایی که تعریف میکرد، گفت من به یکشون گفتم فلانی چی شد آخه شما که به هیچ صراطی مستقیم نبودید، این همه جلسه تشکیل شد، این همه بزرگترها آمدن، گفتن چنین، کی تونست شما رو آشتی بده؟ خیلی اون قدرت داشته. گفت میدونی کی ما رو آشتی داد؟ گفتم نه. گفت امام حسین. گفتم چطور؟ گفت یک روز، همین روزای جمعه که جلسه داشتیم، همه نشسته بودیم رو به قبله، داشتیم زیارت عاشورا میخوندیم، یه دفعه به این جمله رسیدیم که انی سلم لمن سالمکم، آقا ابو عبدالله من با دوستان شما آشتم، آشتیم، سلمم، سلامت اونا رو میخوام، دوستم. و همینطور که ما داشتیم تکرار میکردیم انی سلم لمن سالمکم و هر بون لمن حاربکن، چشمم افتاد دیدم اون رفیق منم چهار قدم جلوتر قاطی جمعیت، اونم داره میگه انی سلم لمن سالمکم. یه دفعه به خودم گفتم، آخه تو، به خودم گفتم، گفتم تو خجالت نمیکشی به امام حسین داره میگی من با دوستان شما آشتیم، اینم که دوست امام حسینه، اینم که داره زیارت عاشورا میخونه، تو خجالت نمیکشی صریح به امام میگی من با دوستان شما دوستم و عملا دشمنی میکنی، قهری، حاضر نیستی بگذری؟ گفت همونجا بلند شدم از پشت سر رفتم زدم به شانه اون رفیقم، گفتم هر چی تو بگی من هیچ حرفی ندارم، من هیچ حرفی ندارم، تمام. و آشتی کردیم. یکی از چیزایی که بخشش رو آسون میکنه اینه که ما بیایم طرف حساب رو عوض کنیم. بله من یه وقت به شما بدی کردم، دو بار سه بار، شما هر چی فکر میکنید میگید من قابل نیستم که منو ببخشید، ولی وقتی میبینید خدا خوشحال میشه، پیامبر خوشحال میشن، امیرالمؤمنین خوشحال میشن، به حساب اونا که میشه میگید آه چرا، حالا به خاطر امیرالمؤمنین حاضرم ببخشم. پس بنابراین هر کس امشب از کسی ناراحتی داره، اونم دوست اهل بیته، اونم امشب اینجا جای دیگه رفته قرآن سر بگیره، ماها که هیچ کدومون دشمن اهل بیت علیه بالله نیستیم، پس بنابراین به حساب اونا راحت میشه بخشید. دوستی و محبت به دوستان اهل بیت، بله این خیلی مهمه. خب حالا این نشانه های محب اهل بیت متعدد هستن، من میخواستم که مفصلتر اینا رو بگم، باز این بحثم میترسم ناقص بمونه. سوم و چهارم رو فعلا کنار میذاریم و بله، حالا همون مورد چهارمی رو هم من عرض بکنم و بقیهش رو باز حالا یه مقدارش در بین موند و از بعد موند فردا شب تکمیل میکنم. یکی از مواردی که میخواستم بگیم خدمت به فرزندان اهل بیت بود. ما چون محب اهل بیتیم، به فرزندانشون، به سادات بزرگوار، یادگارهای پیامبر عزیز، اینا رو باید محبت کنیم. و فقط من یه حدیث اینجا بخونم، خیلی مهمه هممون توجه داشته باشیم. حالا پیامبر عزیزمون وعده شفاعت دادن از کسانی که به فرزندانشون احترام کنن، اونم بماند. این حدیث رو براتون میخونم که پیامبر عزیزمون فرمودن ایما رجل صنع الى رجل من ولدی صنیعتا فلم یکافئه علیها فانا المکافئ علیها. فرمودن هر کس به یکی از فرزندان من محبتی کند و اون فرزند من نتونه جبران کنه، من پیامبر شخصا جبران میکنم. این خیلی مژده بزرگیه. پس بنابراین هر جا زمینه احترام به سادات، خدمت به سادات بزرگوار، یادگارهای پیامبر عزیزمون هست، ما اگر به اونا محبتی کردیم، خدمتی کردیم، اونا هم نتونستن جبران کنن، خود پیامبر ضمانت کردن. خب این بحث محبت اهل بیت رو انشالله باز فردا شب تکمیل میکنیم. فقط من یه نکته رو که امشب خیلی مهم عرض بکنم، این سرمایه محبت اهل بیت مثل همه سرمایه ها قابل کم و زیاد شدنه. بعضی ها میبینید خیلی شیفته اهل بیتن، بعضی ها معمولی هن، بعضی ها کمتر. خب این یک سرمایه است دیگه، سرمایه رو میشه زیاد کرد، میشه کم کرد. از عوامل کم شدن محبت اهل بیت گناه و لقمه حرامه. خدا نکنه لقمه حرام بیاد تو زندگی های ما، لقمه حرام محبت اهل بیت رو کم میکنه، چون محبت اهل بیت نور حرام، گناه، مال حرام، تاریکی، ظلمت. خب وقتی تاریکی بیاد نور نیست. لذا امشب هممون تصمیم بگیریم هر چه بیشتر از مال حرام، لقمه حرام، سخن حرام، نگاه حرام، مجلس حرام پرهیز کنیم تا این سرمایه اهل بیت زیاد بشه. خب حالا تصمیم میگیریم دیگه به طرف گناه نریم تا محبت اهل بیت در دلمون زیاد بشه، اما گناهان گذشته رو چه باید کرد؟ اونها رو باید امشب توبه کنیم. امشب شب توبه است، شب مغفرته. امشب خدا بنای بخشش داره مگر کسی خودش نخواد. امشب خدا احدی رو ناامید نمی کنه. اصلا ببینید این لطف خاص خداست که شب قدر رو قرار داده. اصلا این کار خود خداست. می شود اصلا شب قدری نباشه، آقا قانونه هر کی گناه کرد بره جهنم، ولی خدای مهربان شب قدر رو قرار داده و این شب رو از هزار ماه برتر قرار داده. لذا امشب باید توبه واقعی کنیم. من فقط شش نشان توبه واقعی رو از کلام امیرالمؤمنین یادآوری کنم که توبه ما واقعی باشه امشب. خب همه ما مصممیم امشب توبه کنیم. حالا هر که هر چقدر خودشو خطاکار میدونه، کم زیاد. شش تا نشانه امیرالمؤمنین فرمودن اگه آدم بخواد واقعا توبه کند: یک، ندامت و پشیمانی از گذشته. امشب باید پشیمان باشم، خیلی پشیمانی رو خدا دوست داره، پشیمانی از گناه. دوم، عزم جدی بر ترک گناه در آینده، یعنی مصممم دیگه دنبال گناه نگردم. اگه خدای نکرده الانم کسی بنای گناه داشته باشه که پشیمان نیست، مصمم باشیم دیگه گرد گناه نگردیم. حالا احتمال داره باز پامون بلغزه، ولی امشب محکم تصمیم میگیریم دیگه دنبال گناه نریم. سوم، پرداخت حق مردم. البته امشب داریم تصمیم اونو میگیریم، ممکنه ما مالی از کسی ضایع کردیم، خب فردا میریم دنبالش، پیداش میکنیم، به اون میپردازیم، رضایتشو میطلبیم، ازش بخ میخواییم، ولی مصمم باشیم. پرداخت حق مردم. چهارم، اداء حق خداوند. نمازهای قضا، روزه های قضا، اینا رو از امشب تصمیم میگیرم و همین امشبم تا سحر به عنوان اعلام صداقت به خدا یه مقدار از نماز قضاها رو میخونیم، یعنی خدای ما شروع کردیم به ادای دینمون. پنجم، این پنج و شش دیگه کمالش هست، یعنی تا اینجا این چهار تا کار رو کسی بکنه توبهش قبوله، ولی این پنج و شش برای کامل شدنشه. با اطاعت و انجام نیکی ها آثار حرام رو از وجود خودمون دور کنیم، یعنی آثار حرام، بالاخره گاهی خدایی نکرده لقمه حرام، لذت حرام بوده، اینا رو حالا بیایم با اطاعت، با خدمت به بندگان خدا، رفتن عیادت مریض، خدمت به پدر و مادر، گرفتن دست افتاده، نماز خوندن، عبادت، با اینا بیایم اون آثار رو از خودمون دور کنیم. و ششم، برای جبران لذت گناه سختی طاعت رو تحمل کنیم. یه وقتی رفتیم دنبال گناه، نفس ما لذت برده، حالا خسته بشه در راه حرم رفتن، نصف شب بیدار شدن، کمک کردن به دیگران، این سختی طاعت باعث میشه اون جبران بشه. خدایا به عظمت امیرالمؤمنین علیه السلام امشب توفیق توبه واقعی به همه ما کرامت بفرما. خدایا به حقیقت امیرالمؤمنین امشب بهترین مصلحت ها رو برای همه ما مقدر بفرما.